رادیو سوینا تقدیم می کند. داستان شب.
بافته، نوشته لائتیسیا کولومبانی، مترجم نرگس کریمی، نشر نیماش، گوینده بخش اسمیتا نسیم ادبی، گوینده بخش جولیا کتایون اعظمی، گوینده بخش سارا لاله اسکندری، ناظر ضبط و ویراستار مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور.
سارا، مونترال، کانادا. ساعت زنگ می زند و شمارش معکوس شروع می شود. سارا با زمان در حال جنگ است. از لحظه که از خواب بیدار می شود تا زمانی که می خوابد. از ثانیه که چشمهایش را باز می کند، مغزش مثل پردازشگر یک کامپیوتر روشن می شود. هر روز ساعت 5 صبح بیدار می شود. وقت این را که بخواهد بیشتر بخوابد ندارد. هر ثانیه حساب می شود. روزش درجه بندی شده است، مثل این ورقهای کاغذ که موقع برگشتن به خانه برای کلاسهای ریاضی بچه ها می خرد. زمان بیخیالی مدت هاست که گذشته است و به دوران قبل از کار بچه داری و مسئولیت مربوط می شود. آن زمان یک اشاره کافی بود تا مسیر روزش را عوض کند. نظر چی که فلان کارو بکنیم؟ نظر چی که یه سفر بریم فلان جا؟ بریم فلان جا؟ حالا دیگر همه چیز برنامه ریزی شده، سازماندهی شده و از قبل تعیین شده است. دیگر کاری بدون برنامه قبلی ندارد. نقشش را یاد گرفته و هر روز، هر هفته، هر ماه و در تمام طول سال آن را بازی و تکرار کرده است. مادر خانواده، مدیر ارشد، زن جذاب، زن ایدئال، زن شاغل، برچسب‌هایی از این دست که مجله‌های بانوان به پشت زنانی که شبیه او هستند می‌چسبانند و مثل ساکهایی روی شانه هایشان سنگینی می کند. سارا بیدار می شود، دوش می گیرد و لباس می پوشد. کارهایش دقیق، کارآمد و هماهنگ هستند. مثل یک سمفونی نظامی به آشپزخانه در طبقه پایین می رود. میز صبحانه را آماده می کند. همیشه به یک شکل. شیر، آب پرتقال، شکلات، پنکیک برای حنا و سیمون، غلات برای اتان و قهوه برای خودش. بعد می رود و بچه ها را بیدار می کند. اول حنا و بعد دوقلوها را. رون شب قبل لباسهایش را آماده کرده است. آنها فقط باید دست و صورتشان را بشورند و لباسها را بپوشند. در این فاصله حنا ظرفهای غذا را پر می کند. کاری که خیلی سریع پیش می رود. مثل اتومبیل سارا در خیابانهای شهر که می خواهد بچه ها را به مدرسه برساند. سیمون و اتان کلاس اول هستند و حنا به مدرسه راهنمایی می رود. بعد از بوسیدن هم و گفتن جملاتی از این دست که چیزی رو جا نذاشتی، خودت رو بهتر بپوشون، تو امتحان ریاضیت موفق باشی، بس دیگه انقدر همدیگه رو هول ندید، نه باید کلاس ژیمناستیکت رو بری، و در نهایت جمله همیشگی آخر هفته میرید پیش پدرهاتون. سارا مسیر دفتر کار را در پیش میگیرد. دقیقاً در ساعت 8:20 اتومبیلش را در پارکینگ پارک میکند، مقابل تابلویی که اسمش روی آن نوشته شده. سارا کوهن، جانسون اند لاکوود. این تابلو که هر روز صبح با غرور به آن نگاه می کند، بیشتر از آن که محل پارک اتومبیلش را نشان دهد، در خود حرف دارد. این تابلو یک عنوان است، یک درجه، جایگاه او در جهان، یک رویای تحقق یافته، کاری برای تمام زندگی، موفقیتش قلمروش. در ورودی سالن نگهبان به او سلام می کند و بعد خانم تلفنچی همیشه به یک شیوه. اینجا همه او را می ستایند. سارا وارد آسانسور می شود. دکمه طبقه هشتم را فشار می دهد. با قدم های سریع از راه را عبور می کند و به دفتر کارش می رود. هنوز خیلی خلوت است. او اغلب اولین کسی است که می آید و آخرین نفری که می رود. با این هزینه است که یک حرف ساخته می شود. با این قیمت است که کسی سارا کوئن می شود. سهامدار دفتر حقوقی معتبر جانسون ان لاکوود. یکی از معروف ترین های شهر. با اینکه خانم های زیادی در میان همکارانش هستند، اما سارا اولین زن است که به عنوان سهامدار در این دفتر حقوقی معروف و مردان ترفیع پیدا کرده است. اکثر دوستان خانمش در کانون وکلا با مشکل نابرابری زن و مرد در این حرفه روبرو شدند. حتی بعضی از آنها کارشان را رها کردند و علارغم دوران تحصیلی طولانی و سختی که گذرانده بودند، شغلشان را تغییر دادند. اما او نه. سارا کوئن نه. سارا دیوار نابرابری را شکست. با ساعت‌های طولانی اضافه کار، گذراندن تعطیلات آخر هفته در دفتر کار، شب بیداری‌ها برای آماده کردن دفاعی، این دیوار را منفجر کرد. ده سال پیش را به یاد می آورد که برای اولین بار وارد این سالن بزرگ مرمری شد. برای مصاحبه استخدامی به اینجا آمده بود و با 8 مرد روبرو شده بود. از جمله جانسون، مؤسس دفتر و مدیرعامل. رئیس شخصاً برای انجام این مصاحبه از دفترش بیرون آمده و به سالن جلسات آمده بود. او حتی یک کلام هم حرف نزده بود. چشمان جدیش رو به او دوخته بود. هر سطر از رزومه کاری او را به دقت بررسی کرده بود بدون اینکه کوچکترین نظری بدهد. سارا احساس می‌کرد که مردود شده است، اما چیزی از خود بروز نداده بود. در هنر نقاب زدن به چهره مهارت داشت، یک اصل اخلاقی که از مدت‌ها قبل انجامش می‌داد. وقتی که از آنجا بیرون می‌آمد به طرز مبهمی احساس ناامیدی می‌کرد. جانسون در برابر او هیچ علاقه از خود نشان نداده بود. هیچ سالی از او نپرسیده بود. مثل یک بازیکن کارآزموده در هنگام بازی پوکر در تمام طول مصاحبه چهره بی تفاوت از خود نشان داده بود و با گفتن یک خداحافظ جدی که در آن امید کمی برای دیدار مجدد به چشم می‌خورد، دل سارا را شکسته بود. سارا می‌دانست که تعداد داوطلبان این پست زیاد هستند. او در یک دفتر حقوقی کوچک شهرت کمتری داشت کار کرده بود و ابداً برنده به نظر نمی‌رسید. شاید دیگران تجربه بیشتر و شانس بیشتری داشته باشند. بعدها متوجه شد که جانسون شخصاً او را انتخاب کرده بود و برخلاف نظر گری کراست از میان تمام داوطلبان او را برگزیده بود. باید به این موضوع عادت می‌کرد. گری کراست او را دوست نداشت. یا شاید خیلی زیاد دوست نداشت. شاید حسود بود یا آرزویش را داشت. چه فرقی می‌کند؟ در هر شرایطی بیخود و بی‌جهت و به طرز جبران ناپذیری با او دشمنی می‌کرد. سارا این مردها را می شناخت. این مردهای جاه طلب که از زنها متنفرند. زنها را تهدیدی علیه خودشان احساس می کنند. سارا شانه به شانه آنها راه می رفت. اما در بیشتر مواقع نادیدهشان می گرفت. مسیر خودش را می پیمود. و آنها را در حاشیه راه باقی می گذاشت. در دفتر حقوقی جانسون ان لاکوود پله های ترقی را با سرعت اسبی که 4 نعل می تازد طی کرده بود. و در زمینه حقوق شهرت خوبی به هم زده بود. دادگاه میدان مبارزش بود. قلمروش، صحنه نمایشش. وقتی وارد دادگاه میشد، تبدیل به یک جنگجو میشد، یک مبارز، غیر قابل انعطاف و بی‌رحم. موقع دفاع کردن، صدایش کمی با صدای همیشگیش تفاوت پیدا میکرد. بمتر و رسمی‌تر میشد. اظهاراتش را با جملات کوتاه و بی‌پرده بیان میکرد. قاطع مثل ضربات بوکس. رقبایش را ضربه فنی می کرد. به کوچکترین عیب و نقص و کمترین ضعف در کلامشان هجوم می برد. پرونده هایشان را حفظ بود. به خودش یه اسب و ناامیدی راه نمیداد و هرگز سرافکنده نمیشد. از زمان شروع به کارش در دفتر کوچک خیابان وینستون که بلافاصله پس از دریافت مدرک کانون وکلا استخدامش کرده بودند، در اکثر پرونده‌هایش برنده شده بود. همه او را ستایش می‌کردند. حدوداً در سن 40 سالگی الگوی موفقی برای تمام وکلای هم نسل خودش بود. در دفتر کارش شایعه شده بود که او مدیر عامل بعدی خواهد شد. جانسون سنش بالا بود و باید کسی را جایگزینش می‌کردند. تمام شرکا آرزوی این جایگاه را داشتند. همه می‌خواستن با توته و پاپوش هم که شده خود را به آن جایگاه برسانند. این پست و منصب ارزش زیادی داشت. قله اورست دنیای وکالت بود. سارا تمام شرایط اتخاذ این پست را داشت. سابقه بی‌نظیر، اراده شکست‌ناپذیر، استعداد کاری غیرقابل رقابت، یک جور مرض که همیشه او را وادار می‌کرد که در فعالیت باشد. او یک ورزشکار بود. یک کوهنورد که بعد از صعود به هر قله بلافاصله صعود به قله بعدی را شروع می‌کرد. زندگیش را مثل یک صعود طولانی می‌دید و گاهی از خود می‌پرسید وقتی به نوک قله برسد چه اتفاقی خواهد افتاد. او انتظار چنین روزی را می‌کشید بدون اینکه واقعاً آرزویش را داشته باشد. بدون شک حرفه‌اش مستلزم از خودگذشتگی‌هایی بود. این شغل برایش به قیمت بیخوابی‌های فراوان شبانه و دو ازدواج ناموفق تمام شده بود. سارا اغلب می‌گفت مردها زن‌هایی را دوست دارند که از خودشان بالاتر نباشند. اما این را هم قبول داشت که دو وکیل در کنار هم نمی‌گنجند. یک روز در مجله آماری بی‌رحمانه در مورد مدت دوام زندگی زوج‌های وکیل خوانده بود. آن را به همسرش در آن موقع نشان داده بود و با هم به آن خندیده بودند. آنها سال بعد از هم جدا شدند. سارا که کار در دفتر حقوقی بیشتر وقتش را می گرفت، نمی توانست زمان زیادی را با فرزندانش سپری کند. از اینکه اردوهای مدرسه، جشنهای آخر سال، تماشای نمایش رقص، عصرانه‌های تولد و تعطیلات را کنار گذاشته بود، آنقدر ناراحت بود که نمی خواست به آن فکر کند. می دانست که هیچ کدام از این لحظات بر نمی گردند و همین فکر آزارش می داد. به خوبی با این حس گناه مادرانی که شاغل هستن آشنا بود. این حس از بد و تولد حنا به او هجوم آورده بود. درست از آن روز بدی که مجبور شد او را در حالی که فقط 5 روز داشت در آغوش پرستار بگذارد تا کار مهمی را که در محل کارش پیش آمده بود مدیریت کند. خیلی سریع متوجه شده بود که در محیطی که در آن پیشرفت می کند جایی برای تأخیرهای یک مادر گریان وجود ندارد. قبل از رفتن به سر کار اشکایش را در زیر لایه زخیمی از کرم بود پنهان کرده بود. احساس می‌کرد که تکه پاره و قطعه قطعه شده، اما نمی‌توانست با هیچ کس درد دل کند. پس محبت همسرش را می‌خواست. محبت فریبنده مردها که در وجود همسر او این احساس به طرز عجیبی غایب بود. آنها به راحتی و با وقاحت از خانه بیرون می‌رفتند. صبح موقع رفتن از منزل فقط پرونده‌هایشان را به همراه خود می‌بردند، در حالی که او بار سنگین احساس گناهش را همه جا به دنبال خود می‌کشید، مثل لاک پشتی که لاک سنگینش را حمل می‌کند. در ابتدا سعی کرده بود با این احساس بجنگد، آن را از خود دور کند، انکارش کند، اما موفق نشده بود. در نهایت در زندگیش جایگاهی به آن داده بود. احساس گناه رفیق قدیمی‌اش بود که همه جا خودش را تحمیل می‌کرد، بدون اینکه از او دعوت شده باشد. مثل پلاکارد تبلیغاتی در یک مزرعه بود. زیگیلی در وسط صورت. زشت، بیفایده، اما واقعیت بود. آنجا بود، باید با آن کنار می آمد. سارا در کنار همکاران و شرکایش هیچ چیزی بروز نمی داد. برای خودش قانونی داشت که هیچ وقت در مورد فرزندانش حرفی نزند. هیچ وقت نامی از آنها نمی برد و عکسی از آنها روی میز کارش نداشت. وقتی مجبور بود برای بردن بچه‌ها به دکتر و یا جلسه مدرسه که نمی‌توانست از آن شانه خالی کند، محل کارش را ترک کند، ترجیح می‌داد بگوید که در بیرون از دفتر یک قرار ملاقات دارد. می‌دانست که بهتر است همکارانش فکر کنند زودتر رفته تا با کسی یک لیوان آبجو بخورد تا اینکه بخواهد از مشکلات پرستار بچه‌ها حرفی به میان بیاورد. بهتر است آدم دروغ بگوید، از خودش دلیلی در بیاورد، شاخ و برگ بدهد، هر چیزی، تا اینکه اعتراف کند که بچه دارد. به عبارت دیگر قل و زنجیر، پیوند، محدودیت. بچه‌ها ترمزی بر سر راه مسئولیت و پیشرفت کاری بودند. سارا زنی را به یاد آورد که در دفتر کار قبلیش با او همکار بود و به تازگی به او سمت سهامدار داده بودند، اما همین که خبر بارداریش را داد اصل شد و به همان پست کارمند تنزل پیدا کرد. این یک خشونت پنهان و غیرقابل رویت بود. خشونت عادی که هیچ کس علیه آن اعلام جرم نمی کرد. سارا از این موضوع برای خودش درس گرفته بود. هنگام هر دو بارداریش هیچ چیزی به والدستی هایش نگفته بود. به طرز تعجب آوری شکمش تا مدت‌ها تخت باقی مانده بود. تقریباً تا 7 ماهگی بارداریش مشخص نبود، حتی برای دوقلوها. گویی بچه‌هایش در همان شکمش احساس کرده بودند که بهتر است پنهان بمانند. این راز کوچکشان بود، یک جور قرارداد تلویحی بین آنها. سارا کوتاه‌ترین زمان مرخصی زایمان را گرفته بود. 2 هفته بعد از انجام سزارین به محل کارش برگشته بود. اندامش بی‌عیب و نقص بود. چهرهش خسته بود ولی با دقت آرایش کرده بود و لبخندی عالی بر روی لبانش داشت. صبحا قبل از اینکه اتومبیلش را در پایین دفتر کارش پارک کند، لحظه‌ای در پارکینگ سوپرمارکت بغلی توقف می‌کرد تا 2 صندلی مخصوص بچه‌ها را از پشت ماشین باز کند و در صندوق عقب بگذارد تا کسی آنها را نبیند. بدون شک همکارانش می‌دانستند که او بچه دارد، اما حواسش بود که هرگز این موضوع را به آنها یادآوری نکند. یک منشی حق دارد که از کاسه توالت و دندان درآوردن بچه‌هایش حرف بزند، اما یک سهامدار نه. بدین ترتیب سارا دیواری کاملا بدون منفذ بین زندگی شغلی و زندگی خانوادگیش ساخته بود. هر یک از آنها مسیر خودش را طی می‌کرد، مثل 2 خط موازی که هرگز به هم نمی‌رسند. دیوار شکننده و ناپایدار بود که گاهی ترک برمی‌داشت و ممکن بود یک روز فرو بریزد. چه اهمیتی دارد؟ دوستاش فکر کند که بچه هایش به چیزی که او ساخته بود و چیزی که بود افتخار می کنند. سعی می کرد کیفیت لحظه هایی که با آنها سپری می کند جای کمیتش را پر کند. در زندگی خصوصی سارا مادری مهربان و با ملاحظه بود. در باقی مواقع رون در کنار آنها بود. رون جادویی، اسمی که خود بچه ها رویش گذاشته بودند. او به این نامگذاری که تقریبا تبدیل به لقبش شده بود می خندید. سارا چند ماه بعد از تولد دوقلوها رون را استخدام کرده بود. با لیندا پرستار قبلی بچه‌ها دچار اختلاف شده بود که علاوه بر تأخیرهای بیوقفه و شور و اشتیاق کمش به کار، اشتباه بزرگی مرتکب شده بود که باعث شد فوراً اخراجش کند. سارا برای برداشتن یک پرونده که فراموش کرده بود سرزده به خانه برگشته و متوجه شده بود که کسی در خانه نیست و اتان که آن موقع فقط 9 ماه داشت در تخت خوابش تنهاست. لیندا 1 ساعت بعد کاملا بیخیال به همراه سیمون از خرید برگشته بود. بعد از اینکه مچش گرفته شد، خودش را اینطور توجیه کرده بود که یک روز در میان یکی از دوقلوها را به همراه خودش می برده و دلیلش این بود که بیرون بردن هر دوی آنها کار سختی است. سارا همان روز اخراجش کرده بود. در محل کارش سیاتیکش را بهانه کرده و چند روز متوالی از تعدادی پرستار کودک آزمون گرفته بود که رون بین آنها بود. در ابتدا از اینکه میدید یک مرد داوطلب این کار شده تعجب کرده و او را حذف کرده بود. در روزنامه‌ها چیزهای زیادی خوانده می‌شود. از این گذشته، از آنجایی که هر دو شوهرش ابداً مهارتی در عوض کردن پوشک و یا دادن شیر به بچه نداشتند، شک داشت که یک مرد به خوبی قادر به انجام چنین کارهایی باشد. اما به یاد مصاحبه استخدامی خودش در دفتر جانسون اند لاکوود افتاده بود و اینکه او به عنوان یک خانم چه کار باید می‌کرد تا در آن محیط اعتبار کسب کند. در نهایت در قضاوتش تجدید نظر کرده بود. رون هم مثل دیگران حق داشت شانسش را امتحان کند. رزومه بی‌نقص و معرفی نامه خوبی داشت. خودش 2 فرزند داشت. خانه‌اش در نزدیکی آنها بود. بدیهی بود که او تمام قابلیت‌های لازم برای این شغل را داشت. سارا به مدت 2 هفته او را امتحان کرده بود و رون در این مدت خودش را عالی نشان داده بود. ساعت‌ها با بچه‌ها بازی می‌کرد. آشپزی‌اش معرکه بود. خرید می‌کرد. کارهای خانه را انجام می‌داد. ظرف‌ها را می‌شست و سارا را از تمام چیزهایی که در زندگی روزمره ملزم به انجام آن بود معاف می‌کرد. بچه‌ها او را پذیرفته بودند، هم دوقلوها و هم حنا که آن موقع 5 سالش بود. سارا به تازگی از همسر دومش، پدر پسرهایش، جدا شده بود و فکر کرده بود که وجود یک مرد در خانواده تک‌والدینی مثل خانواده او بسیار خوب است. شاید هم به طور ناخودآگاه با استخدام یک مرد خاطر جمع می شد که هیچ کس جایگاه مادریش را نخواهد گرفت. در نتیجه رون تبدیل به رون جادویی شده بود که برای زندگی خودش و بچه هایش ضروری بود. وقتی سارا در آینه به خودش نگاه می‌کرد، زنی 40 ساله را می‌دید که در همه چیز موفق بود. 3 فرزند زیبا داشت، خانه‌ای مرتب و منظم در محله‌ای معروف، شغلی که خیلی‌ها آرزویش را داشتند. شبیه به زن‌هایی بود که در مجله‌ها دیده می‌شوند، خنده رو و تمام و کمال. زخم‌هایش دیده نمی‌شد، نامرئی بود و تقریباً در زیر آرایش بی‌نقص و کدامن‌های دوخت بزرگترین طراحان مد مخفی شده بود. اما آنجا بود. سارا کوئن مثل هزاران زن در سرتاسر کشور به 2 قسمت تقسیم شده بود. بمبی بود که آماده انفجار است.